تخم هستش. شهرک باغ ویلا که با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در استان انجام میشه. در ملایر افتتاح شرکت صدرازو و الوند داریم، دو واحد فروسجیده داریم، پلنگزنی پارک القدیر داریم عرض کنم. در نهاوند باز ما در واقع پلنگزنی مجتمع گردشگری فرزبان داریم. در تویسکان عرض کردم آبرسانی به سد تویسکان داریم، شرکت فارانشیمی را داریم. در کبوتراهنگ افتتاح شرکت لوله نورد اکباتان. ما مواردی جدیدی را از در واقع پروژه‌ای که در استان ما در همین ایام دیفج داریم که با توجه مناسبتی که هستش
افتتاح خواهند شد.
بله
بله،
افتتاح شرکت لوله نورد اکباتان داریم، کارخانه قند شهرستان کبوتراهنگ، کلنگزنی شرکت فولاد راد رو داریم از کنم. در اسدآباد کلنگزنی شرکت زوباهن شهرستان اسدآباد رو داریم. در بهار هم باز افتتاح ما گلخانه داریم و کلنگزنی تأسیسات فاضلاب لالجین که از در واقع مطالبات قدیمی مردم منطقه هستش. در فامنین افتتاح مرکز جامعه سلامت. در رزن از کنم شرکت تیوان صنعت و شرکت محصولات لبنی. در درگزین هم افتتاح مرکز سلامت و حالا اسامی در واقع پروژه‌های
مختلفی هست. بله،
که خارج از حوصله برنامه شما میشه.
آقای امرایی، من یه سوال دارم. شما فرمودید در حوزه گازرسانی و آبرسانی در استان همدان ما به عدد یا به درصد 99 رسیدیم. در حقیقت یعنی همه روستاها و همه نقاط محروم از نعمت گاز و آب بهره‌مند هستند. این ارقام و اعداد رو میتونید با اعداد و ارقام قبل از انقلاب مقایسه بفرمایید؟ دارید اون اعداد رو؟
بله، ببینید در وضعیت عمومی استان مثل سایر در واقع استان‌های کشور قبل از در واقع پیروزی انقلاب و به وضعیت در واقع مناسبی نیستش. یعنی طبق آماری که هستش درصد بالایی از در واقع مردم روستاهای ما که اصولاً به تأسیسات خدمات رفاهی، حالا اهم از در واقع آب، گاز، برق دسترسی نداشتن.
بله.
و ضمن این که این هم عنایت داشته باشید در واقع جمعیت روستایی ما جمعیت به لحاظ آماری بیشتری هستش تا در واقع پیروزی انقلاب و عملا به عبارتی بخش عمده ای از جمعیت کشور دسترسی به این خدمات ندارن. و اتفاقی که بعد از انقلاب میفته عرض کنم چه در دهه 60 70 80 در واقع دولت‌های مختلف خدا رو شکر در بحث خدمات رسانی به مردم به ویژه در روستاهای محروم و اتفاقات خوبی افتاده. همین آماری که ما امروز در استان همدان خدمت شما عرض کنم به عبارتی در واقع یک نمونه ای از وضعیت کشور هستش. یعنی در همه در واقع استان‌ها و در همه مناطق کشور این در واقع حجم خدمات رسانی به مردم در روستاها اتفاق افتاده که به این در واقع آماری که عرض کردم ما گازرسانی 99 درصد روستاهامون یا در واقع بالای 80 درصد روستاهامون آب آشامیدنی و یا بس سواد که عرض کردم بالای 97 درصد و سایر حوزه‌ها. یعنی میخوام بگم این آماری که من به شما در شما خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم به عبارتی نمونه وضعیت عمومی کشوره که خدا را شکر در واقع به یمن پیروزی در واقع انقلابمون در کشور انجام شده و در واقع این برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی در حال انجام هستش، در حال در واقع تداوم هستش.
بله،
که همین ایام دیفج هم فرصت دیگه هستش در واقع تعداد زیادی از پروژه جدیدی در هم در استان ما غالباً در استان‌های دیگه افتتاح میشه و کلنگزنی میشه که انشالله امیدواریم که در زندگی مردم اثرات مثبتی داشته باشه.
انشالله. خیلی از شما متشکرم جناب آقای امرایی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، که برای ما راجع به دستاوردهای انقلاب در استانتون، استان زیبای همدان معروف به دارالمؤمنین صحبت کردید. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. من اجازه فرمایید یه صحبتی. الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، من همینجا در واقع از شما و شنوندگان عزیز دعوت میکنم که از استان زیبای ما حتما در واقع بازدید داشته باشید، سفر کنید، ظرفیت‌های گردشگری، آب و هوایی، بحث غار علی سرد از کن در شهرستان کبوتران، سرابه‌های ما در نهاوند از کنم و ظرفیت‌های گردشگری که در خود همدان هستش. ما در واقع مزار ابو علی سینا، بابا طاهر و بسیاری دیگر از شعرا و بزرگان ادب و ادبیات ایران در این استان داریم که ما انشاءالله در واقع منتظر هستیم که تشریف بیارید.
حتما. خیلی متشکرم از دعوتتون جناب آقای امرایی. انشاءالله دوستان ما برای اوقات فراغتشون حتما تنظیم خواهند کرد زمان رو و دیداری خواهند کرد از استان زیبای شما، استان همدان. با تو خداحافظی میکنم.
سلامت باشی. مرحبا.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
تار دنیا. ای سرزمین خورشید دار و ندار دنیا، ای بر لب زمان زیبا ترین ترانه، ای شعر عاشقانه بی شور بی کرانه، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی. خالی مباد این دشت از شور شه سواران، گلبانگ سر بلندان فریاد سر بداران، ای گریه ی تو باران، ای خندت بهاران، آرامش تو دریا، خشم تو موج و طوفان، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی. خاک از سرشتش رست، بوی خوش نسیمت اردیبهشتش رست، ای پرچم بلندت بر دوش پهلوانان، ای پرتپش سرودت ذکر حماس خانان، ای روشنای نامت چشم و چراغ فردا، آوازش سرده در کوچه باد فردا، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی.
اوایل دی 1357 آیت الله سید اسدالله مدنی در میان استقبال مردم همدان وارد این شهر شد و رهبری مبارزات مردم را بر عهده گرفت. در 21 بهمن که لشکر 81 زرهی کرمانشاه برای سرکوبی مردم انقلابی به سمت تهران به حرکت در اومد، با دستور او مردم کفن‌پوش همدان با دست خالی ضمن تقدیم شماری شهید از حرکت تانک‌ها جلوگیری کردند. هفته‌ها و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب در همدان بسیار ملتهب بود و حوادث زیادی در این شهر رقم خورد، حوادثی که شنیدنی است.
نیروهای زرهی قرار بود که از همدان به تهران برن. این نیروها اگه به تهران می رفتن، ممکن بود خونریزی های بیشتری اتفاق بیافته. برای همین مردم همدان جمع شدن و در آب گرم که جادهی باریک داشت خندق کردن. جاده محدود و محصور شد تا نتونن نیروهای نظامی از اون جاده رد بشن. مردم هم با اجتماع در جلوی بیت آیت الله مدنی در خیابون شهدا سخنرانی های شهید مدنی رو شنیدن و بعد از اون رفتن به سمت خیابون اکباتان. از اونجا به چراغ قرمز رفتن و هر کس هر وسیله‌ای که داشت با خودش آورد تا مانع عبور تانک‌ها بشه. مردم با شعارهای انقلابی راه‌ها رو بستن و نیروهای زرهی در چراغ قرمز متوقف شدند. نظامی‌ها تیراندازی رو شروع کردن و یه عده زیادی در اونجا به شهادت رسید. با مقاومت مردم همدان، فرماندهان تیپ زرهی تسلیم شدند. اسلحه ها جمع‌آوری شد و بالاخره مجسمه‌ای که در میدان اصلی همدان به نام میدان پهلوی قرار داشت پایین کشیده شد و پرتاب شد به گوشه. مردم همدان تا آخرین روزهای انقلاب با شعارهای انقلابی تونستن دین خودشونو به انقلاب ادا کنن.
شما شنونده برنامه خانوادهی به نام ایران هستید. دوستان، تاریخ آموزگار بزرگیه. تاریخ به ما یادآوری میکنه که کجا بودیم و از چه مسیری حرکت کردیم تا به امروز رسیدیم. تاریخ روایت گذشته رو به چراغی برای شناخت حال و آینده ما تبدیل میکنه و ما در این برنامه سعی کردیم که به روایت تاریخ هم بپردازیم و از مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر جناب آقای قاسم تبریزی هم بهره ببریم و کمک بگیریم. آقای تبریزی، خدمتتون سلام عرض میکنم. اعیاد شعبانیه و اختصاصاً میلاد با سر سعادت حضرت عباس علیه السلام بر شما مبارک.
بنده سلام عرض دارم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم. متقابلا 46 سالگرد انقلاب اسلامی و
آقای قاسمی، آقای تبریزی، اگر امکانش هست یه مقدار جاتون رو تغییر بدین، ما صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم. امکانش هست؟ خب، تا این ارتباط برقرار میشه من خدمتتون عرض کنم که تاریخ معاصر میتونه برای فرزندان این مرز و بوم هم اتفاقات خوشی رو رقم بزنه و باعث بشه که فرزندان با تاریخ گذشته بیشتر و بیشتر آشنا بشن. آقای قاسم تبریزی همراه ما هستن، کارشناس تاریخ معاصر و از زبانشون میشنویم. بفرمایید آقای تبریزی.
صدا؟
بله، فقط یه مقدار جاتون رو تغییر بدین، صداتون رو با کیفیت بهتری بشنویم.
در مورد استان مازندران می‌خواستیم صحبت کنیم.
نه، استان همدان هستیم امروز استاد.
همدان؟
بله بله.
بله، اجازه بدین پس یه لحظه.
ما درباره استان همدان و اتفاقاتی که در این استان رخ داد در اوایل دیماه 57 یه مقداری با دوستان صحبت کردیم، اما صحبت‌های تکمیلی رو از زبان شما بشنویم.
استان همدان سه جلد کتاب تحت عنوان انقلاب اسلامی در همدان منتشر شده. جلد اول مربوط به تاریخ 24/7/41 تا 29/12/53، نقش علمای همدان، حوزه های علمیه، خصوصا آیت الله آخوند ملا علی همدانی که مرجعیت در اونجا داشت.
بله.
نقش شهید آیت الله دکتر مفتح و پدرش آیت الله شیخ محمود مفتح و بسیاری از مبارزین که در منطقه فعالیت میکردن در اونجا در نهاوند و اطراف. اولین سند مربوط به ملا علی کنیه که علیه شاه صحبت کرده که شاه باید پاکدامن باشه، ولی متاسفانه در تاریخ دیده نشده و عمل کرد شاهو در قضیه انجمنهای ایالتی ولایتی زیر سوال بوده. سندی در مورد از کنم حوزه علمی همدان که فعالیت روحانیان در اونجا رو نشون میده. سند دیگه در مورد مدرسه علمی است که سید صادق حجازی چهره فرهنگی سواک انتقاد میکنه، با روحانیت هماهنگی داره. فعالیت عرض کنم روحانیون کلاس های آموزش قرآن و دین، نقش آیت الله سید احمد حسینی ملعایریه که
بله.
عرض کنم به دلیل پخش اعلامیه دستگیر شده. ایشون اعلامیه های قم و به همدان عرض کنم که انتقال میداد، به خصوص متن صحبت حضرت امام که اشاره کرده بود شاهپرستی یعنی کشتن علما، شاهپرستی یعنی عرض کنم که ظلم و ستم. و در مغازه ها سواک میگه در 25142 در مغازه ها و مساجد عکس آیت الله خمینی نصب شده. اعلامیه ها توسط دانشجویان در شهر همدان عرض میشود که منتشر میشه. در جلد سوم هم که از 1/7/57 تا 22/11/57 رو در بر میگیره 570 صفحه است. نقش دانش آموزان همدانی، نقش فرهنگیان و نقش روحانیان میگه. اولین سند در مورد آزادی آیت الله سید اسدالله مدنی که از تبعید اومده. 30,000 جمعیت همدان از شهر به بیرون شهر حرکت کردن که از ایشون استقبال کنن. سپس ایشون در مسجد عرض کنم اجتماع کردن، مسائل مطرح میشه، ایشون آقایون دیگه صحبت کنن. یک گزارشی از حرکت سواک و کشتار رژیم عرض کنم که به جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر داده میشه که در به اصطلاح همدان چی میگذره. مغازه های توسرکان نهاوند در تاریخ 10/10 عرض می شود که 1350 به کلی بسته شده. شهرهای همدان، بروجرد، ملایر، نهاوند، خرم‌آباد قریب 80% آموزگاران به علیه دولت عرض کنم شعار میدن و مسائل مملکت رو برای دانش آموزان مطرح میکنن. گزارش ساواک نشون میده در 19/10/57 سرهنگ رمضانی فرمانده پادگان همدان با شیخ اسدالله، البته سید ولی در سند اومده شیخ اسدالله مدنی، تماس میگیره. میگه در دیوارها نوشتن که افسران عرض میشود که خونخوارن. اینطور نیست، بخشی از افسران آدمهای سالم و عرض کنم صحیح هن. هیچ ربطی هم این افسران به ساواک ندارن. اون که میگذره در ساواکه که ساواک دستور میده که سرهنگ رمضانی رو از فرماندهی برکنار کنن، فرد دیگر رو بدارن. نظریه ساواک میگه جای تأسفه که فرمانده پادگان همبستگی خودش رو با شیخ عبدالله مدنی اعلام کرده. فعالیت های اسلامی پخش اعلامیه در شهر گسترده است و در حقیقت روحانیت، فرهنگی ها، دانشجویان و اقشار مختلف در متن عرض کنم مبارزه هستند. امیدواریم که دانشگاه همدان سندهای فوق و که بیش از 1500 سنده با توجه به تاریخ شفاهی تحلیل کنه و یا حداقل چند پایان نامه رو به وضعیت دوران انقلاب همدان اختصاص بده که در تاریخ نگاری ما منابع و اسناد بهتری داشته باشیم و نسل جوان با تاریخ آشنا بشه.
خیلی متشکرم. ما درباره آیت الله سید اسدالله مدنی که در میان استقبال مردم همدان هم وارد این شهر شدند و رهبری مبارزات مردم رو بر عهده گرفتند هم صحبت کردیم و راجع به 21 بهمن که لشکر 81 زرهی کرمانشاه برای سرکوبی مردم تهران اومده بود و با دستور آیت الله مدنی مردم کفن پوش همدان با دست خالی جلوی این تانک ها ایستادند و منجر به پیروزی انقلاب هم شد که نقش بسیار مهمی مردم کفن پوش همدان داشتن. در این زمینه برامون توضیح کوتاهی می‌فرمایید؟
کتابی هم تحت عنوان آیت الله سید اسدالله مدنی،
بله،
روایت اسناد ساواک در عرض کنم مجموعه 600 صفحه منتشر شده که اون هم میتونه منبع دیگری باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قاسم تبریزی، با تو خدافظی میکنم. الله الله همراه ما باشید با برنامه خانواده به نام ایران. دستاوردهای انقلاب دستاوردهای کمی نیستند که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در طول این سالها شامل حال مردم شده. بخشی رو بشنویم با صحبت‌های خانم کشکولی راجع به همین مسئله مهم.
جنگ جهانی دوم جایی در مرز آلمان و لهستان شعله ور شد. فرانسوی ها و انگلیس ها نیز بر حرارت آن افزودند. آمریکا، شوروی، ایتالیا، ژاپن، هر کدام هیزومی در این آتش افکندند. اما دست آخر دودش به چشمان ملتی رفت که از روز اول جنگ اعلام بی‌طرفی کرده بود. ایران. شمالش را ارتش سرخ اشغال کرد. جنوب و نفتش را انگلیس. اسم ایران را گذاشته بودند پل پیروزی. راست هم می گفتند. به مدد همین پل آلمانی ها را تار و مار کردند. حالا اینکه بعد از شکست آلمان این پل بر سر ملت ایران آوار می شود و در نتیجه قحطی میلیون ها نفر از مردم ایران کشته می شوند، گویا خیلی برای متفقین اهمیت نداشت. خلاصه این که ما در جنگ جهانی برخلاف آنچه غالبا می گویند نقش مهمی داشتیم. اصلا در همین تهران بود که سران متفقین درباره آینده جهان پس از جنگ تصمیم گرفتند. البته یادشان رفت فکری به حال قحطی و اقتصاد ویران شده در جنگ ایران بکنند. شاید اگر وقتی شاه ایران از آنها تقاضای ملاقات کرد درخواستش را رد نمی کردند، او نیز فرصت می کرد این نکته را به جناب استالین یا آقای چرچیل و یا حتی پرزیدنت روزولت یادآوری کند. افسوس که وقتشان پر بود و نشد که به شاه ایران در کشور خودش وقت ملاقات بدهند. مثل همه کشورهایی که درگیر جنگ بودند، ما هم هزینه های هنگفتی در این نبرد خانمان سوز پرداختیم. از غرور ملی من که با اشغال چند ساعته کشور له شد، تا میلیون ها انسانی که در اثر قحطی جان دادند. منتها سود ما از این جنگ مثل سایرین نبود. ما نه مثل آمریکایی‌ها بعد این جنگ تبدیل به ابرقدرت جهانی شدیم، نه مثل انگلستان مستعمراتمان را حفظ کردیم. اصلا خودمان هم به نوعی تا مدت‌ها در اشغال و استعمار به سر بردیم. آورده ما در جنگ ملل دوم این بود که آموختیم اگر قدرت نداشته باشی، حتی اگر اعلام بی‌طرفی هم بکنی، طرف بازنده‌ای غارتت خواهند کرد و حتی نامی از تو در تاریخ نخواهند برد. این خاطر تا سالها بعد وقتی انقلاب کردیم در خاطرمان ماند. در خاطرمان ماند که ایران هم ماند. در خاطرمان ماند که در این دنیا ملتی اگر نتواند از خود دفاع کند، هیچ قدرتی برایش دل نخواهد سوزاند، حتی اگر دستهایش را پیشاپیش بالا برده باشد. و این شد مسیر استقلال.
اما متشکریم از شما که همراه ما هستید و راجع به خاطرات انقلاب در دوران بهمن 57 برامون صحبت میکنید. بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما. شماره پیامک 30900 و تلفن های 220-486 و 225009.
سال 57 من اون موقع یک دانش آموز 12 ساله بودم، کلاس دوم راهنمایی بودم. واقعا شور و نشاط و شوقی که من در مردم میدیدم، از پیر و کوچک و زن و مرد، همه قشرهای مردم واقعا ستودنی بود. شجاعتی در این مردم به وجود آمده بود به رهبری امام خمینی که اصلا هیچ قدرتی جلودار ملت ایران نبود. و من هم به عنوان یک کودک در همون زمان سعی میکردم در راهپیمایی‌ها شرکت میکردم، همراه والدینم، همراه پدر و مادرم، همراه دیگر دوستانم میرفتیم و شعار این میدادیم: نصر من الله و فتح القریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب. و شعارهای دیگری بود: بگو ما اکبر شاه، بگو ما اکبر شاه. و این شعارها میدادیم، خیلی خوب بود. و من هم اون زمان پوسترهای از امام خمینی آمده بود، این پوسترها را میگرفت و خریده بودم، میرفتم تو کوچه ها میگشتم و همه با اشتیاق این پوسترها را از من میخریدن و خیلی روزهای خیلی خوبی بود. ما تشکر یاسم از شما از آبادا.
خیلی متشکریم از شما آقای یاسر از آبادان. خانم منصوری از بروجرد هم گفته دست اول ترین روایت ها رو از اونهایی میتونیم بشنویم که دستی بر آتش داشتن در بهمن 57.
سال 57 در این شهر قرچک که یه روستا بود، ما میرفتیم تظاهرات. وقتی تظاهرات میرفتیم، ژاندرمری اوروز میومد همچنان مثلا به ما که ما رو بگیرن، یه چند تا ما رو گرفتن بردن پاسگاه. وقتی بردن پاسگاه گفت: بچه بر چی میای تو خیابون تظاهرات میکنی؟ گفتیم خب به دستور امام خمینی. گفتم خب خیلی دوستش داریم که میای، شما رو هم دوست داریم رئیس پاسگاه. ما این حرف که زدیم، گفت: بچه جون برو دیگه این کارو نکنی. سرباز اومد ما رو گرفت از پاسگاه انداخت بیرون، گفت: برو بچه برو. محمدی از شهرستان قرچه که برام.
آقای محبی از بیرجند هم گفتن در بهمن 57 مردم با دست خالی جلوی توپ و تانک دشمن ایستادند و همین باعث شد که وحدت کلمه مردم ایران بیشتر و بیشتر بشه و منتهی بشه به پیروزی انقلاب. یادمون باشه که قطار تاریخ با یک سرعت حرکت نمی کنه. قطار تاریخ با حادثه های تاثیرگذار و پی در پیش شتاب می گیره و این قطار در روزهای منتهی به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در حال حرکته. هر روز با این قطار در برنامه خانواده به نام ایران همراه ما باشید. خداحافظ تا فردا.